الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتیم که در ارتباط بین مشتری و عاقد بعد از رد عقد فضولی، یعنی عقد فضولی داشتیم که مالک رد کرده باطل شده، ولی فضول و مشتری تسلیم عوضین انجام داده بودن، قبض عوض انجام داده بودن. تو مثالمون مثلا یک خونه ای رو فروخته بود به زید فضولن، خب مالک اومده خونه رو ابطال کرده، ولی عقد ابطال کرده و خونه رو تصاحب کرده دوباره، اما این آقا پولش رو داده به فضولی، زید که مشتری بود پولش رو داده به عاقد، حالا میخواد پولش رو پس بگیره. بحثمون سر این بود که اگر مالک اومد و عقد رو ابطال کرد و قرار شد بعدن طرفین برگردن به حق و حقوق خودشون، مشتری پولش رو در چه شرایطی میتونه پس بگیره، در چه شرایطی نمیتونه پس بگیره. تقسیمی که انجام دادیم این بود، گفتیم اولا بستگی داره که مشتری حین عقد عالم بوده که این فضولی است یا جاهل بوده. اگر عالم بوده یک مانع وجود داره، اگر جاهل بوده یک مانع وجود داره. چالش وقتی که جاهل بوده اینه که مشتری جاهل اقرار کرده یا اقرار نکرده. چالش وقتی که عالم بوده، بحث تلف شدن و تلف نشدن و قواعد زمانه، کدوم قاعده زمان اینجا جاری میشه، کدوم قاعده زمان اینجا جاری نمیشه. پس در فرضی که مشتری به فضولی بودن جهل داشته باشد، در فرضی که مشتری به فضولی بودن فضول عاقد جهل داشته باشد، یک چالش داریم، چالش اقرار. یعنی چی؟ یعنی مشتری جاهل ممکنه حین عقد اقرار کرده که تو چی هستی؟ تو مالک هستی. اگر اقرار کرده باشه که تو مالک هستی، در واقع پولشو داده به مالک، مالک دیگه نمیتونه پس بگیره یا میتونه پس بگیره. دقیقا سوال سر همینه. گفتیم سه حالت داره، یا مشتری جاهلی که اقرار کرده، گفتیم خود اقرار اونقدر مهم نیست اینجا، مدرک اقرار مهمه، یا بر اساس قاعده ید اقرار کرده و اقرارش اقرار صرفا ظاهری بوده، یا اینه، یا بر اساس بیانه اقرار کرده، یا نمیدونیم چرا اقرار کرده. این که اگر بر اساس ظاهر و ید اقرار کرده باشه میتونه پس بگیره، اما اگر با بیانه اقرار کرده باشه نمیتونه. دلیلش هم گفتیم، چون در روایات بیانه عدل علم قرار داده شده، گفتن کل اشیاء علا ذالکن مگر این که یستبین لک، یا این که قام به البینه، یا بینه بیاد. در روایت مسئلت ابن صدقه درباره بینه اینو میگه، میگه بینه و علم چی هن؟ مثل هم. خلاف اشیاء بخوایم عمل کنیم، یا بینه بخواد یا علم، که انه علم و بینه رو چه قرار داده؟ ادله هم قرار داده. خب حالت سوم هم اینه که ندونیم مدرکش چیه. مرحوم شیخ میگه ما هم نمیدونیم چی میگیم، میگه من موندم بگم رجوع کند یا رجوع نکند. اینو داشتیم عبارتشو میخوندیم، اینو کامل کنیم بعد بریم سراغ قسمت بعد. صفحه 480 انه یرجع علیه بالثمن ان کان اون مشتری جاهلن به کون عاقد فضولین سوا اون کان باقیان و تالفن ولا یقده فی ذالک، گفتیم اینجا یک توهم مقدری وجود داره. کسی فکر کرده که اگر اقرار کرده باشد، اعتراف کرده باشد، اقرار قادح به رجوع به ثمن است، اقرار مانع از این است که مشتری بره ثمن رو پس بگیره. میگه ولا یقده به ذاتی ذالک اعترافه به کون البائع مالکن لان اعترافه مبنی على ظاهر یده، چون اعترافش اعتراف مبتنی بر ظاهر ید بوده. نعم لو اعترف بهی على وجه یعلم عدم استناده الى الید کان یکون اعترافه بذلک بعد قیام البینه، مثل این که بینه اومده بهش گفته این مالکه، لم یرجع به شیئن، دیگه نمیتونه، لم یرجع به شیئن. حالت سوم چیه؟ ولو لم یعلم استناد الاعتراف الى الید او الى غیره. حالا اگر ما ندونیم که اعتراف و اقرار مشتری مستند به ید بوده یا مستند به امر دیگری بوده، ففل اخذ به ظاهر الحال من استناده الی الید او به ظاهر لفظ الاقرار من دلالت الی الواقع وجهان. اینجا میگه دو وجه داره، من نمیدونم اینجا دیگه به اون احتمال این که مبتنی بر قاعده ید بوده نگاه کنم بگم آقا برو پس بگیر پولتو، یا نه به ظاهر اقرار نگاه کنم گفته تو مالکی پول برای تو، به ظاهر اقرار نگاه کنم. میگی نمیدونم، دو احتمال داره، من نمیدونم چی کار کنم. خب دوستان، پس مشتری نسبت به اقرار چند حالت پیدا کرد؟ چند حالت؟ مشتری نسبت به اقرار، یعنی اقرار مشتری از نظر مدرک اقرار چند حالت میتونه داشته باشه؟
سه
حالت. یا مشتری اقرارش مستند به بیان است، یا مستند به قاعده یده، یا مستندش معلوم نیست. این حالت دوم رو که جلسه گذشته آقای خانی هم سوال کردن، من یه توضیحاتی دادم راجع به بیانه، عبارت رو یه جور دیگه هم میشه خوند که بعضی از محشن اونجوری خوندن. من دوباره از اون ولا یقده و فیزالک میخونم. ولا یقده و فیزالک اعترافه به کون البائع مالکن، این که مشتری اقرار کرده که عاقد خودش مالک است، هیچ مشکلی بر سر راه پس گرفتن ایجاد نمی کنه، چون اعترافش مبنی بر ظاهر یاد بوده. خب تا اینجا که همونه که قبلا گفتیم. نعم لو اعترف بهی علی وجه یعلم عدم استناده الی الید، اگر یه جوری اعتراف کنه که ما بدونیم اعترافش مستند به ید نبوده، ان یکون اعترافه به ذلک بعد قیام بینه، مثل این که اعترافش به ذلک یعنی به کون این آقا مالکن، به کون عاقد مالکن، بعد از قیام بینه بوده. بر چی؟ قبلا گفتیم بعد از قیام بینه بر چی؟ گفتیم بیانه اومده گفتی این آقا مالکه. بعضی رو گفتن نه، این منظورش اینه بعد از قیام بیانه بر عدم مالکیت ایشون، یعنی بیانه اومده گفته این آقا مالک نیستا، ایشون گفته من علم دارم که مالکه، ولی اقرار کرده گفته من میدانم که مالک است. در واقع بیانه اومده تا ید از بین بره، یعنی بیانه معارض با ید وجود داشته، بیانه معارض با ید وجود داشته. فرق این بیان امروز با اون بیانی که اول گفتیم و جلسه گذشته هم گفتیم اینه که در این بیان دوم، در حالت دوم از سه حالت مشتری اعتراف کننده دیگه مدرک اعتراف علم شخصی این آقاست، مدرک اعتراف بیانه نیست. عبارت اگر اینجوری بخونیم، اون روز گفتیم تو تقسیمتون بنویسید در حالت دوم مدرک اعتراف چی است؟ بیانه است. ولی اگر عبارت اینجوری بخونیم، مدرک اعتراف دیگه بیانه نیست، بیانه اومده که باید معارضه کنه. ایشون گفته من خودم علم دارم منطقه. خب عبارت حسفیات داره دیگه، عبارت حسفیات داره. خود اونایی هم که اینجوری توضیح دادن گفتن عبارت خیلی این برداشت رو تایید نمی کنه. ولی با این برداشت دیگه بعضی از اشکالات و ایرادها مطرح نیست. یعنی این عبارت بعضی از مشکلات فقهیش کمه، اما اون عبارتی که اول گفتیم اون عبارت از در عبارت روانه، اما یه چالش های فقهی سر راهشه. خب پس اینم به هر دو شکل توضیح دادیم که دیگه چیزی گردن ما نمونده باشه. و امکان عالمان بالفضولیه، اما اگر چی باشد؟ عالم فضولیت باشد. گفتیم در فرضی که مشتری عالم بوده که این آقا فضولی است، دیگه مسئله بیشتر اینه که ما ببینیم آیا ادله زمان اینجا رو میگیره یا نمیگیره. مثلا ما یه قاعده ای داشتیم به نام مایوزمان به صحیحی یوزمان به فاسدهی. این قاعده چی میگفت؟ میگفت عقدی که صحیحش مسئولیت آور است نسبت به یک چیز، نسبت به عهد وزن، فاسدش هم مسئولیت آور نسبت به اون یکی وزن. یعنی چی؟ یعنی اگر من و شما یک بیعی انجام دادیم، بعد از این که میگیم بیع تو، شما میگی اشتری تو، من نسبت به این کتابی که به شما فروختم ضامنم که کتاب شما رو درست نگه دارم، کتاب شما رو به شما تحویل بدم. مایوز من به صحیحه یعنی این، مایوز من به صحیحه یعنی این، یعنی اگر این عقد صحیح باشد من ضامنم کتاب رو نگه دارم و چیکار کنم؟ مسئولیت من اینه که کتابو چیکار کنم؟ تحویل بدم دیگه، اقباض کنم، تسلیم عوض کنم، عوضی رو که فروختم تو این جز من به صحیحه. پس صحیحش مسئولیت آوره. همین عقد اگر من کتابو داده بودم و خودکارو گرفته بودم، عوض رو هم گرفته بودم، ثمن رو هم گرفته بودم، بعد فهمیدیم که فاسد بوده، همین عقدی که اگر صحیح بود من نسبت به مبیعش ضامن بودم، حالا که فاسد شده نسبت به چی ضامنم؟ نسبت به ثمنش ضامنم، باید ثمن رو پس بدم. پس ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی، منظور اینه عقدی که صحیحش برای فروشنده راجع به مبیع مسئولیت آور است، اگر معلوم شد، اگر بعد القبض معلوم شد که فاسد بوده، برای همین فروشنده نسبت به ثمنی که تحویل گرفتم چیه؟ مسئولیت آور است، یعنی باید پس بده. پس این قاعده رو بخوام دقیقش رو بگیم اینه، عقدی که صحیحش مثلا فروشنده را نسبت به چی؟ نسبت به مبیع، کی؟ قبل القبض مسئول می کند، ضامن می کند. همون عقد همین فروشنده را نسبت به ثمن بعد القبض اگر معلوم بشود معامله فاسد بوده، زامنش میکنه. نسبت به ثمن هم زامن است بعد از فساد، نسبت به مبیع که متعهد شده بده قبل از فساد، نسبت به ثمن بعد از فساد. نسبت به مبی قبل از قبض، نسبت به ثمن بعد از قبض داریم میگیم. خب حالا این قاعده رو کی میتونه بر ما نحن فی تطبیق کنه؟ ها؟ شما قاعده رو بر ما نحن فی تطبیق کن. شروع کن تا هر جوش تونستی بگو. خواهد همه بپرسن هم بزنگو. چون احساس میکنم که یه چند روزیه بری احساس میکنم که یکی از اساتید میگفت یه استاد داشتیم اون برامون تعریف میکرد، میگفت من یه درس فلسفه میگفتم، یه درس کفایه، بعد یه روز حواسم نبوده رفتم سر کلاس دومم، شروع کردم طلبه ها گفتن آقا شما چرا فلسفه میگی؟ ما پیش شما کفایه میخونیم. گفتم شما کفایه میخونید پیش من؟ گفتن آره. کلاس قبلی رو چیکار کردم؟ من یعنی چی؟ گفتم من کفایه رو به کلاس قبلی گفتم، الان بودم شما فلسفه بگم. گفتم ما کفایه میکنیم، اونم شما فلسفه میکنم. گفت استاد اون رو اون طلبه ها گفتن اشکال من وارده، ولی من نمیدونم اونا روزای دیگه با حرفای من چیکار میکردم. یه مدتیه تو این کلاس دارم به حس اون استاد تقریبا آشنا میشم، باعثش چیزای خیلی ساده رو گاهی همینجور علکی میپرسم، ببینم یا جوابای اشتباه میشنوم یا هیچ که جواب نمیده، یا از مطالبی که خیلی 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 حالا اینه که من بر میدارم دیگه اون دوردونا رو نمیبینم، شاید چشم خوب نمیبینه، ولی بعضی وقتا احساس میکنم از مطالبی که اصلا تازگی نواد براتون داشته باشه، مثلا دو روز پیش گفتم، به شدت در حد یک مطلب کشف نیرون زده میشه بعضی از قیافه ها. ولی من که اگر طرفیم را همی بپردازیم برای هر دو طرف اون خوب باشه، برای همین امروز بخوام این از همه بپرسم که اون احساسم رو مطمئن بشم که احساس درستی بوده یا نبوده. چون الان بحث که معلومه چیه، قاعده رو توضیح دادم دیگه، حالا قاعده رو همه برام یه بار تطبیق کنم ببینم.
نپرسیده ما احساس ما تایید میکنیم.
خب چرا اینجوریه؟ مگر درس حضوری شده؟ مباحثاتون رو راه بندازید، عقد فضولی جای مهم کتابه، عقود ناقص الان تو جهان از مسائل خیلی مهم حقوق دنیاست، عقدی که به صورت ناقص انجام شده و در آستانه کامل شدنه، در انتظار کامل شدنه، مسئله دنیاست، مسئله فقه، کتابم خوب داره توضیح میده. یه بارم قبلا گفتم بعضی از مسائلی که اینجا مطرح میشه میتونه بعدن کلیدی باشه که معماهای پرکاربرد و خوب فقهی رو حل کنه. خب نباید اینجوری باشه، پس این مشکل رو حل کنید. پس من درسته، پس مشکل رو حل کنید. یعنی من فردا بیام اینجا رسائل بگم و برم چه اتفاقی نمیفته؟ ها؟
من شوخی کردم.
بله میدونم. یه مقدار به نظرم میاد که یا مثلا این روزها یه درس دیگه دارید که انرژیتون رو اونجا میذارید، یا مهمی نیست، یا هرچیه. احساس من اینه که من همراه نیستید. یکی از عواملیم که باز میشه تکرار میکنم و هر من کم پیش میریم، شاید همین اینه که من هی مطمئن نمیشم که مسئله حل شده. لذا اینو یک فکری به حالش با معمولا تو مراکز تخصصی با اینجور حسی مواجه نمی شدم. بیرون چرا؟ درس آزاد هر حال ممکن بود مثلا یه سری توش بیفته که احساس کنم بچه ها همراه نیستن، اما تو مراکز نه. من بیشتر مثلا تجربه ها و خاطره هام اینه که قبل از اینکه بیان کلاس مباحثه میکردن، کلاس بیاد چه جهت رفع اشکالی داشت. من پارسال همین مدرسه بالا یک روز یه بخشی از درس رو مشخص کرده بودم که طلبات درس میداد، منم میگفتم تا کلاس مینشستم گوش میکردم، آخر کلاس دقیقه چیزی جا مونده بود توضیح میدادم فقط. من دوستان رو خیلی 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 میدونم که بعضی وقتا بخوام راجع به یه ضمیر یا معطوفون علیه یه واو یا مشاران علیه یه ذالک وقت بذارم، وقتی می توضیح میدم میبینم که با شعف و ابتهاج ناشی از کشف یک معمای بزرگ در حد کشف جرم حجمی برای ارشمیدس خوشحال میشن. خب اینا نباید باشه. اینا مونده که با لنگ بزنن از حمام بیرون بگن جرم حجمی رو پیدا کردم، ارشمیدس اینجوری شده بود. تو حمام جرم حجمی رو متوجه شده بود، بالونگ در رفته بود. حالا تازه میگن بالونگ، همین الان هم خیلی کشورهای دنیا بدون لنگ میرن حمام. ما نمیدونیم اون موقع ارشمیدس واقعا بالونگ تو حمام بوده یا فرهنگ بدون لنگ بوده. چجوری از حمام زده بیرون نمیدونیم، ولی میگن از حمام زده بود بیرون، میدوید و میگفت آمریکا. یعنی فهمیدم، یافتم. حالا بعضی وقتا چیزهای خیلی ساده رو احساس میکنم که حرکات چهرهتون به حرکات چهره ارشمیدس میمونه در زمان کشف جرم حجمی. اینا نباید باشه.
یکی از دلایلش اینه این ماسک این قسمت پوشونده. ما فقط این دو تا چیز داریم، چشم و حرف رو داریم، مجبوریم این مقدار همراهی کنیم. راجع باشید خواب نیست،
ابی نداره. نه نه، همش همون نیست. و انشالله که یه حرکتی به درس و بحثتون بدید. تو درس‌های مقدمات اون وقتا که من مشغول بودم درس میدادم، در بعضی مدارس این کار رو انجام میدادم، گروه های هم مقایسه رو کنار هم میشوندم و سوال جوابامو از گروه میپرسیدم. وسط کلاس یوم میگفتن شما این توضیح بدید تا پیش بریم درس جدید رو حتی. اما خب آقایون شأنشون از این الزام ها عجله، اینو تعارفی نمیگم، واقعا همگاهی شرم میکنم، واقعا شرم میکنم، اصلا تعارفی نیست. هم به شدت در برابر خب بعضی از جهات عظمت که به وضوح و آشکاری در واقع نفوس دوستان میبینم احساس کوچکی میکنم، و اون احساس مانع از این میشه که بعضی از تذکرها رو هی بخوام مکرر بگم و برام سخت میکنه، واقعا سخت میکنه، یعنی اصلا قدرتشو ندارم. احساس خودم کلن اینه که من فقط چند روزی زودتر از دوستان به دنیا اومدم، به اقتضای اون چند روزی زودتر بعضی کتابها و بعضی از اساتید رو دیدم، یه امانتی به من سپردن به کسانی که چند روز بعد از من به دنیا اومدن تحویل بدم. هرچی فکر میکنم هیچ چیز دیگه غیر از این زمان زودتر نیست، یعنی اون اینا اون قدرت تذکر دادن و اینا رو واقعا ازم سلب میکنه. اما شما این عجز و ضعف من در تذکر دادن رو نباید بذارید که به یک مشکل توی محفلمون تبدیل بشه. اینا رو که گفتم حتی تفوق و گفتنش هم برام سخته که بگم، ولی واقعا احساسم اینه. غیر از این اگر بود شاید گاهی پرخاش میکردم یا گاهی گیر میدادم، تذکر میدادم، متوقع میشدم. این که نمیشم واقعا وجهش اینه. دوستان کمک کنن الان در مقطع آموزشی و توانایی هایی که من میدونم دوستان دارن 15 دقیقه وقت گذاشتن روی این متن قبل از این که بیاید خیلی به ما کمک میکنه. 15 دقیقه، اگر 25 دقیقه بشه تا نیم ساعت خیلی بهتر خواهد شد. و یک مقدار اگر اینو یه همتی به خرج بدید که انشالله هم با سرعت بهتر و هم با دقت مطلوب تری پیش بریم، بزن طوری نشه که مشغول اسافل الامور بشیم. انشالله با یک آوردهی بیان دوستان توی مجلسمون که بتونیم با یک قدرت و اعتماد بیشتری به آوردهی دوستان تو کلاس و نحوه حضور و کیفیت حضورشون به جای اسافل الامور به معال الامور بپردازیم، معال الامور درسی. شاید بتونیم حرفای مفیدتر و موثرتری رو بخونیم، بفهمیم، ذهنمون درگیر مسائل بهتری بشه. اینجوری خب هم برای ذهن من آموزنده تر خواهد شد، هم برای دوستانم انشالله مفید تر خواهد. به هر حال یه جوری نباشه که این احساسی که شایدم کاذب بوده در من وجود داشته و داره به وجود میاد، این احساس تبدیل بشه به یک احساس واقعی و مثلا باور بشه. انشالله اینجوری نخواهد بود. اگر موافق باشید از روزهای آینده من قبل از اینکه شروع کنم از دوستان گاهی خواهم خواست که مطالب رو بخونن و برام توضیح بدن تفننی، تا انشالله شاید به تدریج یه جایی رو مشخص کردیم که دوستان به تعیین یا به انتخاب یا به داوطلبانه هفته یک روز یه جایی رو خودشون بیان برای دوستان دیگه توضیح بدن، یه خورده از این وضعیتی که گرفتارش شدیم در بیان. حالا برای امروز دیگه کافیه، شقشقه ادب دادیم و رفت، ولی برای روزهای دیگه دوستان با دقت انشالله یه مقدار حوصله و توجه بخرج بدن که از این وضع در بیام. اگر هم مانعی وجود داره یا من باید کاری انجام بدم یا مشکلی هست که باید حل کنم و حتی اگر سختتونه همینجور حضوری هم به من بگید، به صورت یادداشت بذارید اینجا یا تو اون مدرسه که بالا میام روی میام بر میدارم میبینم، منم سعی میکنم مشکل رو برطرف کنم که برهای برطرف بشه و مجلسمون از آن جایی که هست یه خورده بالاتر بیاد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.